دعوت میکنم در این لحظه شنونده روزانه باشین با موضوع دانش مهندسی و نوآوری.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدا، سلام. صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزانه، و من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز سه‌شنبه است، 21 مرداد ماه 1399، 21 ذی‌الحجه 1441، 11 آگوست 2020 میلادی، و مثل همیشه همین ابتدای برنامه شنونده موضوعات پیشنهادی شما عزیزان باشیم. پیام اومده، بله پیام، تعدادش هم زیاده. مسعود ترابزاده از شیراز گفتن لطفاً در برنامه در مورد پیشرفت‌های کشورمون در حوزه مهندسی و تکنولوژی اطلاع رسانی کنید. چشم آقا مسعود. یه پیام دیگه براتون بخونم. سرکار خانم مهندسه بهرامی از کرج که خیلی هم همکاری دارن گفتن ما چقدر تونستیم در حوزه‌های فناوری و نوآوری در عرصه مهندسی و صنعت اون رو به بازار نزدیک بکنیم. لطفاً در برنامه روزانه در این مورد با کارشناسان گفتگو بکنید. چشم، اینم موضوع بسیار مهمیه. بله، تمامی ساخته‌های بشر که تا به حال دنیا به خودش دیده نتیجه میل انسان به جستجوی چیزهای جدید و متفاوت، میل به امتحان کردن چیزهای متفاوت یکی از مهمترین ویژگی‌های جوامع انسانی به شمار میره. بنابراین به پیشنهاد شما عزیزان و اهمیت موضوع امروز درباره دانش مهندسی و نوآوری صحبت خواهیم کرد. شماره پیامه که ما رو هم که میدونید 3010-35، تلفون های ما هم 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع کنید و به ما بگید که چقدر نوآوری در دانش مهندسی میتونه تأثیرگذار باشه. ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته یک شگفتانه ویژه داریم. یادتون نره ما هر روز بنابر موضوع برنامه یک سوال علمی برای شما خواهیم داشت و بهترین پاسخ های شما در هر روز انتخاب میشه و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول همون هفته به ما داده باشه در آخرین برنامه هفته، یعنی چهارشنبه، مهمان ویژه برنامه ما خواهد بود. فراموش نکنید برای پاسخگویی بر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید، چون ما هر روز یک موضوع داریم و شما هم همون روز باید پاسخ ما رو بدید. میدونید دیگه، 3010-35 هم پیامک ماست و تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035 هست و سوال ما هم اینه: چقدر نوآوری در دانش مهندسی میتونه تأثیرگذار باشه؟ شما میتونید تا ساعتی بعد هم فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما www.radiogoftegu.ir هست و همینطور اپلیکیشن ایران صدا که هر زمان میتونه در اختیار شما باشه. و ما دعوت میکنم شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشید با موضوع دانش مهندسی و نوآوری.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
شاید از همون ابتدای پیدایش بشر که انسان تونست از ابزارهای کنار خودش، ابزارهای کسب و کاری بسازه، ابزارهای زندگی بسازه، از سنگ و چوب بتونه کاری بکنه تا اونها رو تبدیل بکنه برای اینکه حیات خودش رو بیشتر و بهتر بکنه، دانش مهندسی شکل گرفت. میخوایم راجع به همین موضوع صحبت بکنیم. اولین بخش برنامه ما، میدونید، علم و زندگی، تأثیر علم بر زندگی، با سرکار خانم نرجس رؤوف.
علم و زندگی.
سرکار خانم رؤوف، سلام، صبح شما بخیر. 2 دقیقه در خدمت شما هستیم.
بله، سلام و صبح بخیر میگم به شما و شنوندگان خوبمون. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. واقعیتی که وجود داره اینه که صنعت و تکنولوژی ستون اصلی توسعه هر کشوری هم به خصوص کشورهای پیشرفته. محکم بودن این ستون هم به علم مهندسی وابسته است. فناوری، تکنولوژی و مهندسی، اینها دانش‌های ویژه‌ای هستند که خیلی به هم وابستن و به هم گره خوردن و بار پیشرفت بشر رو به دوش کشیدن. در واقع هر چقدر این علوم بیشتر رشد بکنه، روی زندگی ما تاثیر دارن و کیفیت زندگی ما هم بهتر می‌کنن. این علوم تونستن پیشرفت‌های خوبی داشته باشن و هر روز اتفاقات جدیدی تو این حوزه میفته که ما رو به سمت رفاه بیشتر سوق میده. خیلی از این نمونه‌ها وجود دارن اطرافمون و خیلی ها هنوز تو مرحله اجرا هستن. نمونه‌اش اینترنت اشیا، همه دستگاه ها از یخچال گرفته تا توستر خونه به هم وصل میشه با این علم و ما میتونیم اونها رو کنترل بکنیم. در واقع تو این تکنولوژی ماشین ها با هم حرف میزنن و انسان ها بهشون نظارت دارن. این یه خلاقیت تو دانش مهندسی بوده. یا پیشرفت علوم مهندسی که خودروهای هوشمند اومدن، خودروهای بدون سرنشین که امنیت سفر رو بیشتر میکنن و تصادف ها رو کمتر میکنن. پرینترهای سه‌بعدی، ما میتونیم هر چیزی که احتیاج داریم ما با پرینتر سه‌بعدی به دست بیاریم. اجاق گاز هوشمندی که با کمک همگامسازی با یه اپلیکیشن موبایل به آشپز کمک میکنه مراحل پخت رو قدم به قدم پیش ببره، نمونه دیگه ورود این علم تو زندگی ما. یا علم رباتیک که خودش واقعا دنیای گسترده‌ای داره و به تنهایی میتونه سطح زندگی ما رو خیلی بالاتر ببره. تو حوزه درمان هم یه مثال بزنیم، درمان‌های از راه دور با استفاده از اسکنرهای طبی قابل حمل برای پزشکا میتونه آسیب‌های داخلی رو مشخص کنه و روند درمان رو سریع‌تر و راحت‌تر بکنه. همه اینها اینو ثابت می‌کنه که پیشرفت از مسیر نوآوری و استفاده از دانش روز ممکن میشه. این دانش و علم هم در کنار مهارت‌های افراد نخبه و مهندسین باعث شکوفایی تو هر زمینه، چه اقتصادی چه صنعتی، تو کشور میشه و واقعا میشه با پیشرفت تو این حوزه از بحران‌های اقتصادی بیرون اومد و در واقع به سمت پیشرفت حرکت کرد. من در خدمتتون هستم.
واقعا متشکرم از شما خانم رؤوف، مثل همیشه بسیار عالی و خوب. موفق باشین، ان شاء الله فردا هم در خدمت شما خواهیم بود. سلامت باشید.
خواهش می‌کنم.
قربان شما. اما همونطور که میدونیم، اون چه که مهم هست اینه که بدونیم هر کشوری چگونه در اون صنعت پیشرفت کرده و بهش از فرصت‌هایی که وجود داره استفاده کرده. این یک روال و عرف هست در تمام دنیا که به هر حال چه شرکت‌ها چه کشورها از پیشرفت‌های همدیگه الگو برداری می‌کنن و سعی می‌کنن که در همون رابطه هم حتی از کشور مبدا جلو بزنن. می‌خوایم تجربیات جهانی رو مرور کنیم در رابطه با دانش مهندسی و نوآوری با سرکار خانم سودابه کامران.
تجربه جهانی.
خانم کامران سلام، صبح شما بخیر. تجربیات جهانی رو 2 دقیقه از زبان و بیان شما میشنویم.
سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که ایام به کام باشه. بیشتر از 126 تا کشور توی دنیا بر مبنای 80 تا شاخص مختلف از قبیل نرخ ثبت مالکیت فکری و هزینه‌های آموزش و نشریات علمی و فنی ارزیابی شدن. ارتقای چشمگیر جایگاه چین یه نقشه راهی شد برای سایر کشورها تا بتونن با افزایش فعالیت‌های نوآورانه که مبتنی بر دانش هستش رشد و توسعه اقتصادی خودشون رو سریع‌تر بکنن. علاوه بر چین، یه مجموعه‌ای از 20 تا کشور شناسایی شدن که رشد نوآوری توی اونها کاملا متفاوت با سطح توسعه‌ای اونها هستش، مثل کلمبیا، تونس، آفریقای جنوبی، کاستاریکا، صربستان و تایلند. از طرفی یافته‌های حاصل از گزارش شاخص جهانی نوآوری توی کشورهایی مثل آمریکا و آلمان نشون میده که همبستگی قابل توجهی بین عملکرد نوآورانه و سطح توسعه اقتصادی وجود داره. توی کشورهایی مثل سوئیس، ایرلند، لوکزامبورگ و همچنین مجارستان خروجی نوآوری بیش از اون سرمایه گذاری که توش انجام شده. کشورهایی مثل سنگاپور، استرالیا، ژاپن، کانادا، نیوزیلند و نروژ هم از جمله کشورهایی هستن که منابع پایدار دارن، سرمایه گذاری های بسیار زیادی در جهت صنایع مهندسی و نوآوری تو اونها انجام شده و با توجه به قابلیت و پتانسیل مالکیت فکری و آموزش علمی و فنی انتظار خروجی بیشتری نسبت به سرمایه گذاری های اولیه توش وجود داره. و اگر بخوایم که رتبه و رده ای توی این کشورهای برتر در رابطه با صنایع مهندسی و نوآوری به اصطلاح لحاظ بشیم، 10 کشور برتر سوئیس، هلند، سوئد، انگلیس، سنگاپور، آمریکا، فنلاند، دانمارک، آلمان و ایرلند هستند. من در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما، مثل همیشه بسیار عالی. سلامت باشید خانم کامران.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
گفتگوی ویژه.
گفتگو می‌کنیم با جناب دکتر رضا نقی‌زاده، ایشون رئیس حوزه معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستم و همچنین مشاور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم و عضو هیئت علمی مرکز سیاست علمی کشور. آقای دکتر نقی‌زاده سلام، صبح شما بخیر.
سلام، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
متشکرم. آقای دکتر با همین موضوع شروع بکنیم. نوآوری یک الزام دیگه، عملا اگر بدون نوآوری فکر کنم نه هیچ سازمانی نه هیچ به هر حال کشوری زنده نخواهد ماند.
بله، واقعیتش اینه که بحث نوآوری از بحث مهم
نفر هست. دکتر فکر کنم صدای شما یه خورده بالا پایین میشه، حالا یا جایی هستید که آنتن ایش خوب نیست.
نوآوری به بله بله. صدا
بله بله.
نوآوری به صورت ویژه الان فقط یک مبحث در حوزه فناوری یا مثلا بحث بخش تحقیقاتی و پژوهشی نیست. الان توسعه اقتصادی کشورها در گرو نوآوریه.
بله.
من همیشه یه مثال زدم، میگم که مسئله نوآوری مثل الان مسئله کلن اقتصاد و توسعه مثل راه رفتن بر روی یه تردمیله. یعنی شما برای اینکه روی همین تردمیل در همین نقطه‌ای که هستید باقی بمانید، سطح مشخصی از نوآوری رو می‌خواید و اگر بخواید جلوتر بروید باید سریع‌تر بدوید و احتیاج به نوآوری‌های بیشتر دارید، احتیاج به جبران به اصطلاح عقب ماندگی‌ها داریم و بحث بسیار کلیدی است و فکر می‌کنم نقطه تمایز کشورها در حال حاضر بحث نوآوری است. حالا
حالا همین آقای دکتر اشارم کردید، منم خواستم بپرسم، به نظر میرسه که حالا در کشور ما به خصوصا نگاه بیشتر پژوهش محوری رو نوآوری و خیلی به اجرایی شدن نمیرسه. البته بخشای خصوصی عمدتا خب چابک هستن و سریع این کار رو انجام میدن، به خصوص اونایی که رویکرد اقتصادی دارن و میخوان در بازار بمونن، اما این طور به نظر میرسه نه مثلا در سطوح کلان یا حالا به هر حال مجامعی که در سطح بالا هستند و باید این فعالیت رو انجام بدن، گویا پژوهش بیشتر ارزش داره انگار.
نگاه کنیم، واقعیتش اینه که ما هر پیشرفتی باید مراحل خودش رو طی کنه، یعنی اینکه مثلا ما میتونیم مراحل سریع‌تر طی کنیم.
بله.
ولی خیلی کم پیش میاد که بتونیم مراحل رو ازش بگذاریم بدون اینکه اون مراحل رو طی کنیم. هر کشوری برای توسعه نوآوری ابتدا باید یه سطحی از توانمندی پژوهشی رو به دست بیاره. من هیچ کشوری در دنیا ندیدم بگن اینا نوآورن ولی دانشگاهشون دانشگاه ضعیف باشه، پژوهشاشون پژوهشای ضعیف باشه. واقعیت اینه که اینا یک زنجیره به هم پیوستن از علم، فناوری، نوآوری و اقتصاد. این زنجیره با هم کار میکنن. من مثال بزنم، چون خودم مسئولیت متعددی هم در حوزه دانش بنیان داشتم.
خب خیلی خوبه.
مثلا وقتی ما در مورد یه شرکت دانش بنیان صحبت میکنیم، اگر بخوام این شرکت دانش بنیان ریشه یابی بکنیم، این ریشهش از کجا شروع میشه؟ از یک به اصطلاح آموزش و پرورشی که نیروهای خلاق تربیت کرده، اینا اومدن در دانشگاه پژوهش کاربردی انجام دادن، دولت به ماهوه حامی پژوهش امکانات پژوهش کاربردی رو فراهم کرده، این پژوهش کاربردی حالا در قالب طرح‌های پژوهشی یا پایان نامه یا هر چیز دیگه خودش رو نشون داده، بعد یه هسته اولیه کاری در مراکز کارآفرینی و نوآوری پارک‌های علم و فناوری مراکز رو شکل گرفته، این هسته تونسته یه آموزش‌های دیده، یه سری توانمندی های فنی و غیر فنی بهش تزریق شده این هسته بزرگتر شده، تبدیل شده به یه شرکت، این شرکت تبدیل به یه شرکت دانش بنیان شده و بعد تونسته وارد عرصه بشه. نکنی یعنی شما یک اکوسیستم میبینید، یه زیست بومی از رفتارهایی که بازیگرهای مختلف توش نقش دارن، از آموزش و پرورش که تو اون مراحل اولیه هست نقش داره، تا دانشگاه، تا زیرساختهای کارآفرینی و نوآوری، تا حتی فضای کسب و کار. این فضای کسب و کار چقدر مهیا شده تا یه شرکت دانش بنیان بیاد خودش رو نشون بده و بتونه مشکلات مملکت رو حل بکنه، از طریق چی؟ از طریق نوآوری های فناورانه و نوآوری هایی که در بخش های مختلف انجام میده. این زیستون وقتی خوب کار میکنه، کار به نتیجه میرسه. وقتی که شما یه حلقه دو حلقه این زیستون خوب کار نکنه، بعد شما میبینید که اون نتیجه که فکر میکنه حاصل نمیشه. یعنی مثلا شما انتظار 20,000 تا شرکت دانش بنیان داشته باشین، 10,000 تا شرکت دانش بنیان داشته باشین، میبینین کمتر.
درست.
من یک آماری خدمت شما جالبه برای که بدونیم که این بحثی که ما مطرح میکنیم یه زایش دائمی باید داشته باشه، مثل یه چشمه میمونه.
همینم هست.
حالا مثلا در امریکا، ایالات متحده، که فضای کسب و کارش، اقتصادش خب بزرگتره و کشش‌های زیادی داره، طبق آماری که منتشر شده در بعضی از حوزه‌های کاری تا 70% به طور متوسط بین 55 تا 65% استارتاپ‌های دانش بنیان در 4 سال اول از بین میرن.
بله.
در ایالات متحده.
اونم تازه آمریکا.
معنیش چیه؟ ولی چرا این اکوسیستم زنده؟ به خاطر که هی داره مثل چشمه میجوشه.
بله.
یعنی هی از دانشگاه، از سیستم‌های شرکت های بزرگشون، مرکز آرندی شرکت های بزرگ، هی داره استارتاپ و شرکت دانش بنیان میجوشه. این جوشش وقتی که ما برسیم به این نقطه که ما همین جوشش رو داشته باشیم، که الحمدلله در سالهای اخیر خب وضعیت بهتر شده، واقعا در 2 دهه اخیر وضعیت توسعه شرکت های دانش بنیان و نوآوری محور در ایران افزایش پیدا کرده، اون موقع میتونیم بگیم که حالا داریم به این نقطه میرسیم که بخشی اصلی از اقتصادمون رو واگذار کنیم از شرکت‌های سنتی و عمدتاً منبع محور به شرکت‌های دانش بنیان مبتنی بر ارزش افزوده‌های بالا.
این
موقعیه که این اتفاق کم کم شروع کنه. الان شما یه سری بارقه‌هاشو تو همین مسئله کرونا دارین می‌بینید.
بله.
می‌بینید مثلا الان کدوم شرکت‌های ما دارن به اصطلاح پاسخ جامعه رو میدن؟ همون نوآورایی که قبلا میگفتن اینا چی کار میکنن، حالا میبینین مثلا ونتیلاتور صحبت میشه، کی تولید میکنه؟ همون شرکت دانش بنیانمون. کی تولید میکنه کیت آزمایش کرونا؟ همون شرکت دانش بنیان. یعنی کم کم میبینین اینا نقشه کلیدی تری دارن تو اقتصاد میگیرن نسبت به گذشته. قبلا مثلا فقط شرکت ملی نفت بود، شرکت ملی گاز بود، شرکت ملی مس بود، همین چیزی که مبتنی بر عمدتاً منابع طبیعی ما هستش، ولی الان میبینید نه، یه ذره داره تغییر میکنه فضا و یه سری اتفاقایی میفته و واقعیتش اینه بحران ها نقش این نهادها رو، این شرکت ها رو بیشتر نشون میدن. این شما اگر الان در این روزی که الان ما کرونا داریم،
درست،
با کرونا مواجهیم، شما یه دستگاه ونتیلاتور بخواید، پولش هم بدین بهتون نمیدن.
درسته.
پولش هم بدین ها، دو برابر هم پولش رو بدین بهتون نمیدن.
حالا آقای دکتر، من خواهش می‌کنم شما همراه ما باشید، یه بخشی رو می‌خوایم با هم دیگه بشنویم و برمیگردیم با صحبتمون رو ادامه خواهیم داد. نقطه سرخط هست که خبرهای فضای مجازی در رابطه با موضوع برنامه رو محمد زواری عزیز برای ما خواهد گفت. بشنویم بخش رو همراه با آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما
آقای دکتر. سلام، چطور زواری؟ خوب است ان شاءالله.
قربان شما، سلامت باشید.
بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت مهمان محترم برنامه‌تون و یک سلام ویژه هم میگم به تمام شنوندگان عزیز برنامه. صحبتتون بخیر.
متشکرم از شما. بفرمایید زواری.
خبر که زیاده، حالا من با توجه به کمبود وقت تعدادی رو انتخاب کردم تا براتون بگم. با خبری از خبرگزاری ایسنا شروع میکنم که در اون اومده که قراره یک انجمن سمسی برای استارتاپ های حوزه کشاورزی ایجاد بشه. سید علی مختاری، مدیر پروژه کسب و کارهای نوپای جهاد کشاورزی، ضمن اعلام این خبر گفتند که حوزه کشاورزی تا اینجای کار آخرین بخشیه که وارد حوزه های نوآفرینی میشه و خب این خبر خوبی برای صنعت کشاورزی کشوره. ایرنا از تلفیق علم و کشاورزی برای رونق تولید با کیفیت و افزایش متوسط تولید پسته در دامغان گفته که دارای ارزش اقتصادی زیادیه. همچنین از ثبت اختراع 5 محصول مرتبط با پسته در مرکز تحقیقات پسته دانشگاه آزاد خبر داده. آقای نقره‌کار، همونطور که آقای دکتر نقی‌زاده گفتن، نمیشه از دانش مهندسی و نوآوری گفت و از شرکت‌های دانش‌بنیان حرفی نزد. در همین رابطه خبرگزاری مهر خبر داده که قراره تا پایان سال 20 شرکت دانش‌بنیان به تابلوهای بورس اضافه بشن. دکتر علیرضا دلیری، دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، علاوه بر اعلام این خبر گفتن که تاکنون 35 شرکت استارتاپی و دانش‌بنیان روی تابلوهای بورس هستند که تقریبا 7% بورس ایران رو تشکیل میدن.
خیلی خوبه این عدد.
بله، فکر کنم برای جذب سرمایه شرکت‌های دانش‌بنیان خیلی خوبه. بله. این خبر. تیتری از تصمیم داریم که از آمادگی فراکسیون دانش‌بنیان مجلس برای رفع موانع قانون صندوق شکوفایی و نوآوری گفته. در تعدادی از خبرگزاری‌ها هم اومده بود که محققان یک شرکت دانش‌بنیان فرمولاسیون نوعی نانوروکش رو معرفی کردند که استفاده از اونها موجب افزایش عمر 4 برابری توربین‌ها میشه. با توجه به محدودیت زمانی که داریم فکر کنم این تعداد خبر کافی باشه.
بله، خیلی هم خوب بود. متشکرم. به هر حال گشتی داشتیم در فضای مجازی. تشکر از شما زواری عزیز. ان شاءالله باز روزهای آتی هم در خدمت خواهیم بود. متشکرم. اما بحثمون رو ادامه میدیم با شما شنوندگان عزیز و همینطور مهمان برنامه دکتر رضا نقی‌زاده در رابطه با همین دانش مهندسی و نوآوری. آقای دکتر، الان خبرها رو با هم مرور کردیم و شنیدیم. به نظر میرسه که حالا توجه، همونطوری که شما اشاره کردید، به واسطه این کرونا که حالا به هر حال در کنار تمام معایبی که داشته مزایایی هم داشته، من این جمله همین به هر حال ظهور و توسعه سریعتر شرکت‌های دانش‌بنیان و خدماتی از این دست در کشور ما هم اتفاق افتاده، شما هم اشاره کردید. اما من می‌خوام اینجوری بپرسم، بله الان خب شرکت‌های دانش‌بنیان اومدن، چه بسا بعضی‌ها تغییر ماهوی هم دادن، اومدن به این سمت که می‌خوان خدماتی در حوزه کرونا ارائه بکنن، چقدر فرایند رو برای اونا تسهیل کردیم؟ اونی که نوآورانه می‌خواد، بالاخره آقای دکتر می‌دونیم دیگه، کسی که می‌خواد در یک کسب و کاری که تا به حال روتین داشته پیش می‌رفته یک نوآوری ایجاد بکنه، ریسک‌هایی داره، به هر حال هزینه‌هایی رو باید بکنه، بازارش ممکنه عوض بشه. چقدر مجموعه های کلان کمک میکنن که این اکوسیستم کمک بهش میکنه که این هم دچار مشکل نشه و نگه ای کاش همون کار قبلی ما ادامه داده بودم و این نوآوری ها رو نمیکردم؟
واقعیتش اینه که مسئله شرکت های دانش بنیان خارج از اقتصاد کشور که نیست.
بله.
شما اون مسائلی که مترتب بر اقتصاد کشوره و شرکت های دانش بنیان هم وجود داره. یعنی اگه ما فضای کسب و کارمون اشکالاتی داره، مجوزامون طولانی، اینا دامن این بنده خدا شرکت های دانش بنیان هم میکنه. اگه فرقش اینه که تو این شرکت ها سیکل توسعه محصولشون به دلیل نوآوری اینا سریع‌تره و باید سریع‌تر هم محصولاتشون از دستور کار خارج میشه، اینا ضرر بیشتری میکنن خیلی وقتا، این و چون ریسک کاراشون هم بالاه، نگرانی های بیشتر دیم. ولی واقعیتش اینه که این کمک های از طرف دولت بعد از تصویب قانون حمایت از تجاری‌سازی اختراعات و شرکت های دانش بنیان که از تقریبا از سال 90-91 شروع به اجرا شدن کرده، انجام شده که یه مقدار این فضای کسب و کار کشور رو برای شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها بهتر کرد. ولی اگر بپرسید که آیا این الان مثلا وضعیتی که در مورد توسعه این مجموعه هستش ایداله، میگم نه. میگم همین مشکلاتی که ما در فضای کسب و کار داریم، طولانی بودن مجوزها، بعضن عدم پاسخگویی نهادهای مسئول نسبت به مسائل، میگم واسه اینها هم باقی است. ولی الحمدلله هم وزارت علوم تحقیق و فناوری از طریق مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری سعی کرده این فضا رو تسهیل کنه، هم از اون ور بحث شرکت‌های دانش‌بنیان و قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری هم از اون ور تونستن امکاناتی رو فراهم کنن که این شرکت‌ها حداقل از یه سری حمایت‌های پایه‌ای در حوزه فعالیت‌هاشون برخوردار باشه.
بله.
و میشه گفتش که تقریبا برنامه موفقی بوده. یعنی
نه خدا رو شکر آقای دکتر، بله اتفاقات خوبی تو حوزه،
ولی اگه به این کفایت میکنه، میگم نه کفایت نمیکنه.
بله.
ولی آیا کار شده؟ بله، کارهای خیلی خوبی شده، ولی خب کفایت نمیکنه. این حوزه
همون نکته که شما گفتین ریسکش بالا
است. بله.
شما بالاخره کاری جدیده دیگه.
بله. متشکرم از شما. آقای دکتر، به هر حال ما از شما هم که عضو هیئت علمی مرکز سیاست علمی کشور هستیم می‌خوایم که این رو به سطوح کلانتر هم انتقال بدید و ان شاءالله اتفاقات خوب بیفته. ممنونم از حضور شما آقای دکتر رضا نقی‌زاده. برای شما و تمام همکارانتون آرزوی توفیق داریم.
متشکرم.
سلامت باشید. متشکرم. اما بریم با هم دیگه آیتم روزانه رو بشنویم. پیرامون کووید 19 کرونا.
به نام خدا. سلام. موضوع بسته گزارشی امروز ما در رابطه با پیشگیری از کرونا است. لطفاً در این بسته گزارشی با من همراه باشید. در خدمت جناب آقای دکتر مسعود مردانی هستیم، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، متخصص بیماری های عفونی و عضو کمیسیون کشوری کرونا. صحبت های ایشون رو در این زمینه میشنم.
همچون که مستحضر هستید، الان برای جلوگیری از ابتلا به کرونا یک سری از پروتکل های بهداشتی برای مردم واقعا شدیداً توصیه میشه. یکی از مسائل بسیار مهمی که در حال حاضر پایز اهمیت است، فاصله گذاری اجتماعی است. می‌دونید که به اصل کارخانه ها، ادارات، مدارس، دانشگاه ها و مجامع صنعتی و تجاری باز شده است. خیلی از عزیزان به تبع کاری که دارن در این مراکز باید در اونجا حضور پیدا کنن. پس اولین قدم برای اینکه ما کرونا نگیریم که در محل کارمون فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بکنیم، یعنی در واقع بین خودمون و همکارمون حداقل بکنیم فاصله رو حفظ بکنیم. دومی چیزی که خیلی حائز اهمیت هست در واقع این هست که اگر خودمون دچار علائم عفونت ویروسی دستگاه تنفسی هستیم، یعنی اگر که مثلا تب میکنیم، سرفه داریم، تنگ نفس داریم، بدن درد، تن درد، به هیچ عنوان سر کارمون حاضر نشیم. آیا استفاده از دستکش رو توصیه میکنیم؟ ببینید، عمدتا دستکش برای برخورد با بیماران و اشیاء شدیداً آلوده توصیه میشه، ولی استفاده از دستکش برای افراد در مجامع، در بازار، در مرکز خرید معمولا توصیه نمیشه. به خصوص متوجه شدم که افرادی که این دستکش ها رو به دست میکنن یک اطمینان کاذبی تو ذهنشون اتفاق افتاده که میتونن به همه جا دست بزنن و باعث انتقال عفونت از جایی به جای دیگه بشن. حتی اگر دستکش هم دستمون کردیم، باید بعد از انجام کارهای روزمره اون دستمون رو با صابون بشوییم. شستشوی مکرر دست میتونه باعث خط زنجیره انتقال بشه. فاصله گذاری اجتماعی گذاشتن ماست و در واقع شستشوی مکرر دست از اصول اولیه در واقع مراقبت بهداشتی است برای جلوگیری از ابتلا به کرونا.
پریسا امیری، روزنه، رادیو گفتگو.
بله، متشکرم که ما رو همراهی می‌کنید با برنامه روزانه. دقایق پایانی برنامه هستیم. امروز راجع به دانش مهندسی و ناوری صحبت کردیم، این که چگونه ناوری میتونه نه فقط برای یک شرکت یا بخش خصوصی تعیین کننده باشه، بلکه میتونه تاثیرگذار در فرآیند یک کشور باشه. امیدوارم این برنامه هم مثل همیشه مد نظر شما قرار گرفته باشه. 301035 شماره پیامکی ماست. در رابطه با هر موضوعی که مد نظرتون هست که دوست دارید در برنامه روزانه صحبت بشه، برای ما پیامک بدید، تماس بگیرید و ما رو خوشحال کنید. تشکر که ما رو همراهی کردید. دستتون رو بشورید، همونطور که الان در این آیتم شهیدی با دکتر مردانی گفتن، مواظب باشیم. خدا رو شکر میتونیم این ویروس رو شکست بدیم. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار، ارادتمند و آخرکار. خدا نگهدار.
درود بر شما همراهان.